تو به فریاد رس مرا. خدا میگردم. امیدوارم که شب آرام و خوبی رو سپری کنید و حالا دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید.
همسفر
من باید زودتر برم خونه دیگه مریم جون. فعلا خدافظ، فردا میبینمت.
خدافظ.
مامان، مامان خونه نیستی؟ مامان یکی در رو واکنه.
بابا صبر کن، چه خبره؟ چقدر عجله داری؟ اومدم دیگه.
بیا دیگه رضا. سلام.
ای بابا
زود باش دیگه.
کجا با این عجله؟
امرو خیلی کار دارم. ببخشید داداشی، باید برم.
چیه دست گل باز به آب دادی؟
نه
من رفتم دانشگاه، کاری نداری. مامان من رفتم دانشگاه.
مامان که نیست که. که لازمش دارم دفترچه تلفنم گم شده. اعصابم خود شد، چقدر بگردم.
زهرا جان چیه، چقدر آشفته ای تو مادر؟ یکم آروم باش، پیدا میشه دیگه. فکر کن ببین کجا گذاشتی. دیروز دستت بود، مدرسه نبردی.
آخرین بار دیروز با مریم شماره تلفن یکم معلم‌ها رو توش نوشتیم که واسه امروز باهاش تماس بگیریم. حالا ببین نگاه کن گم شده. خیلی زشته، الان خانم اسفندیاری منتظر ماست.
خب شاید دادیش دست مریم ها. میخوای یه زنگ بهش بزنی؟ شاید دست اون جا مونده.
نه آخه یعنی من اینقدر حواسم پرته که بدمش دست مریم؟ اصلا نمیدونم چی بگم.
همین که من میگم، برو تلفن رو بردار بیار یه زنگ بهش بزن. پاشو مادر جان، پاشو.
چشم. الان بهم میخنده، میگه ببین نتونستی یه شماره تلفن رو نگه داری.
زهرا جان برو اول در وا کن، بعد به مریم زنگ بزن. اول برو در وا کن، من پام درد میکنه مامان.
چشم. کیه؟ اومدم. اه مریم توی؟ واقعا راست میگی، خدایا وای. الان بیا.
چی شد زهرا؟ کیه؟ مریمه؟
آره مامان، مریمه. میگه دفترچه تلفنت پیش من جا مونده، واسه ادا بردم.
آخه دیدی گفتم، عجب دوست خوبی داری. دستش درد نکنه، برو بگیر بیا کارتو را بنداز. اینقدرم استرسی نباش مامان. اصلا دعوتش کن بیا تو.
چشم. اومدم مریم، اینجا وایسا.
نفهمیدم نتیجه مسابقات امروز چی شد. تو اداره همه بچه ها دنبال میکردن.
اشکالی نداره آقا، اخبار امشب رو گوش میدی، از همه چی باخبر میشی. روزنامه هم که دستته.
خانم روزنامه صبح اخبار دیروز رو نوشته. بابا جان دیگه از امروز که چیزی نگفته که. حالا اون تلویزیون روشن کن ببینم چی میگه.
زهرا جان اومدی؟ مامان اون تلویزیون رو روشن کن.
به به زهرا خانم، خدا رو شکر انگار امروز حالت خیلی خوبه بابا جان.
آره بابا خدا رو شکر خیالم دیگه راحت شد دیگه. آخه نگران مقاله بودم که باید مینوشتیم.
مقاله؟
بله.
باریکلا چی بوده؟ چی مینوشتیم؟
معلمم گفته بود درباره مسجد شیخ طوسی تو نجف یه مقاله بنویسیم. 5 نمره از نمره پایان ترممونم بود. شماره خانم سنتیاری هم گرفته بودیم که بهش زنگ بزنیم راهنماییمون کنه. آخه انگار خودش قبلا درباره مساجد نجف یه چیزایی نوشته بوده.
آفرین چه خوب. خب چیا میگفت این خانم اسفندیاری ها؟
تو الان داشتم تایپ میکردم بابا، همه رو نوشتم. بذاریم برم بیارم براتون بخونم ببین خوب شده یا خوب نشده، هنو یه چیزی کم داره.
حتما عزیزم برو بیارش بخون.
مسجد شیخ طوسی یا جامع شیخ طوسی از مشهورترین و قدیمی‌ترین مساجد نجف و محل دفن شیخ طوسی است. این مسجد که در نزدیکی حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار دارد، از گذشته محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف بوده و بارها مرمت و بازسازی شده است.
بله، دقیقاً تا جایی که من می‌دونم این مسجد در واقع خونه شیخ طوسی بوده. ایشون بعد از حمله‌ای که به منزلشون شد و آتش زدن کتابخونه‌اش تو بغداد، به نجف پناه آوردن تو مکانی در نزدیکی حرم امام علی علیه السلام ساکن شده.
بله، آخه ایشون خونش محل تدریس و تألیف بوده تا اینکه بعد از وفات شیخ بر طبق وصیتشون به محل دفنش و بعدش هم به مسجد تبدیل شده.
درباره محل این مسجد چی نوشتی؟ میدونی دقیقاً کجاست؟
بله مامان، این مسجد در شمال حرم امام علی علیه السلام قرار داره که به خیابان منتهی به صحن حرم به اسم شارع طوسی معروفه.
شارع در زبان عربی همون خیابونه.
عمده فضای مسجد و شبستانی سرپوشیده فرا گرفته و بخش شمالی مسجد آرامگاه شیخ طوسی است. صحن مسجد هم مقبره خانوادگی آل بحرالعلوم است که قبر سید محمد مهدی بحرالعلوم و فرزندان او در آنجاست. این مسجد به علت قدمت و احداث خیابان چندین بار مرمت و بازسازی شده است.
آفرین زهرا جان، کاملا درسته. یه نکته مهم دیگه درباره این مسجد اینه که این مسجد از گذشته محل تدریس دروس حوزوی بوده. این مسجد از زمان حضور شیخ طوسی و بعد از اون همواره یکی از مراکز تدریس حوزه نجف به شمار می‌رفته. عالمان بزرگی مثل آخوند خراسانی، سید محمد باقر صدر اونجا رو محل درس خودشون قرار داده.
پس حتما خیلی بزرگ بوده و فضای خوبی داشته، چون برای تدریس و یادگیری دروس و حوزوی طلبه ها باید فضای امن و آرومی داشته.
خب زهرا جان دیگه چی نوشتی تو؟
بابا من دوست داشتم یه بخشم درباره خود شیخ طوسی می نوشتم. به نظرم کسی که مقاله رو میخونه باید بفهمه این مسجد متعلق به چه کسی.
کار خوبی کرد.
فقط اسمشون که کافی نیستش که.
حالا بذار منم کمکت کنم. برو کتاب سبز رو تو کتابخونه بیار تا این بخششو من برات تکمیل کنم. محمد ابن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، شیخ الطایفه و شیخ از علمای ایرانی شیعه در قرون 4 و 5 هجری قمری بوده. او معاصر سلطان محمود غزنوی، حکومت آل بویه، شیخ صدوق، فردوسی، شیخ مفید و سید مرتضی بوده. به نوشته ابوالقاسم گرجی، شیخ طوسی توانست مکتب اجتهادی فقه جعفری را در برابر مکاتب فقهی اهل سنت به استقلال برسونه و اونو کامل کنه. دستاوردهای علمی وی در علم حدیث، رجال، اصول، فقه، کلام و تفسیر شیعه چنان بود که علمای بعدی از جمله علامه حلی وی را رئیس طایفه شیعه نامیدند.
وای چه جالب، عجب لقبی بهشون داده بودن. من شنیدم ایشون توی ماه رمضان به دنیا آمدن، درسته؟
بله، شیخ طوسی در رمضان سال 385 هجری قمری در طوس متولد شد. از کودکی شروع به آموختن علوم اسلامی کرد. در سال 408 و در سن 23 سالگی خراسان رو به قصد عراق ترک کرد و به بغداد رفت تا از محضر بزرگترین دانشمند شیعه اون عصر یعنی شیخ مفید درس آموزی کنه.
من شنیدم ایشون در دوران جوانی به درجه اجتهاد رسیدن و حتی یه کتاب توی اون دوران نوشتن. فکر کنم اسمش بود کتاب تهذیب الاحکام.
بله خانم، درسته. شیخ طوسی با پیشنهاد استاد شیخ مفید این کتاب رو تألیف کرد. به هر حال ایشون 5 سال شاگرد شیخ مفید بودند. بعد از مرگ شیخ مفید هم پیش شاگرد ایشون سید مرتضی حاضر شدند و 23 سال شاگردی کرد.
خب بابا بگی ایشون چه سالی از دنیا رفتن؟ اصلا چطوری شد که فوت کردن؟
چشم دخترم، چقدر عجله داری؟ رسی به آخرش باشه سلام میگم. اصلا بگو ببینم خودت چه چیزای دیگه ای در آوردی ها؟
آه خب، من اینم میدونم که سبکانی ارون نوشتم میخونم، حفظ نیستم که بابا، یه لحظه. سید مرتضی علم الهدا به سال 436 درگذشت و پس از وی شیخ طوسی مرجع شیعه شناخته شد. ترکان سلجوقی در سال 447 با استفاده از ضعف آل بویه که شیعه مذهب بودند به بغداد حمله کردند و با اشغال آن حکومت آل بویه را برانداختند.
آفرین، چقدر عالی. اینم اضافه کن که شیخ طوسی تا سال 448 تو بغداد بود و مجلس درس خودش رو در همون شهر تشکیل داد، اما در سال 448 به سبب حمله طغرل به بغداد و انقراض آل بویه آزار و اذیت شیعیان توسط سلجوقیان بیشتر شد.
یعنی اونا شیخ طوسی رو به شهادت رسوندن؟
نه، دستشون بهشون نرسید. اما خب وسایل منزل و کتاباشو آتیش زدن، نابود کردن دیگه. گفته شده که طغرل بیک تا سال 449 چندین بار کتاب‌های شیخ طوسی رو در ملأ عام سوزوند. بعد از این حادثه هم شیخ از بغداد خارج شد و به نجف رفت و حوزه علمیه نجف رو تأسیس کرد. نفوذ علمیه ایشون به اندازه‌ای بود که تا 80 سال فتوایی مخالف فتواهای ایشون صادر نشد.
چه عالی، چقدر خوبه که آدم انقدر بزرگ و مشهور باشه.
اینا همش به خاطر مطالعه و توکل بر خدا و تواضع، وگرنه هر کسی به این مقام نمیرسه مادر.
دقیقاً درسته. جالبه که خاندان شیخ طوسی تا چند نسل همشون از علما و فقها بودن. پسرش شیخ ابو علی ملقب به مفید ثانی کتابی به نام امالی داره و کتاب النهایت تألیف پدرش رو هم شرح کرده. تازه دختران شیخ طوسی هم همشون فقیه و فاضله بودن.
خوشحالش، آدم این تحقیقاتو انجام میده دلش بخواد هی مطالعه کنه، هی چیز یاد بگیره.
خیلی خوب زهرا خانم، حالا که به اندازه کافی از ما اطلاعات گرفتی، برو همه اینا رو تایپ کن بیار ببینم چه کردی. فردا باید یه نمره اساسی از معلمت بگیری.
چش بابا، خیلی کمکم کردی. برم به مریم زنگ بزنم بگم خیالش راحت.
Thank you.
وقتتون بخیر باشه. شنونده بخش سوم از مجموع برنامه رادیو سبا هستید، بخشی که از ساعت 22 شروع میشه و تا ساعت 6 صبح ادامه داره. در این بخش تکرار یا بازپخش بعضی از برنامه ها رو میتونید شنونده باشید و اگر دوست داشتید با 301055 هم میتونید در ارتباط باشید.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیت‌های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
دنیا شبیه سینماست.
سینما سبا،
پر از غم و پر از خوشی.
10 تا پارک رفتم، هرچی زمین بازی بچه ها بود گشتم، نه یاد داشتی گذاشته، نه رو آینه چیزی نوشته، نه به کسی چیزی گفته. آره میترسم. چرا نمیترسم؟ دارم از دست میدمش. یعنی نشونهای چجوری؟ آره مثل دیشم. آره از این نشونهای مزخرفم. آره چرا نه؟ یا موقعی این بچه سراسر نشونه زندگی بود، حالا من بعد بگرم دنبال نشونه این مرگه. از تهران تا اینجا یک سر شعر مرگ غور خونده. نه بابا، کاش اون چه میدونم شب مرگ تنها بشیند به موجی رود گوشه دورو تنها میمیرد. خوند رضا داشتم دیوانه شدم، نشدی بفهم دوچار سوء تفاهم شدم. یه ماه بود بهش میگفتم بیا بریم مشهد، یهو عد زد و دیشب قبول کرد، مثل اینکه یه تصمیم تازه گرفته باشه یه همچین چیزی. رو تو اساس شده. حالا تو تلفن ازم مخورم به زنگ میزنم بهت میگم چه خبر، چی از چی نیست. اصلا اسم تو؟ آره دکتر رضا توانگر. زنگ نزنی میگه معجزه شد دادگاهشون پیدا کردن.
باید پناه ببریم.
شما اعتقاد داریم؟
بله، ما اینجا مجاورم، از همین راه زندگی میکنم. اعتقاد نداشته باشم خانم، اینجا عاشق کم نیست.
به کی پناه ببریم؟
دور باله کفترار خط بکش، همشون اسیر تقدیرت شده، اومدن بلکه هوایشون کنی. آخه میدونن زمین گیرت شده. تو کدوم حقیقتی که هر دلی حس تو ندیده باور میکنه؟ لحظه تصور خیال تو، حال عاشقاتو بهتر میکنه.
حمید.
بله.
امشب خیلی اذیتت کردم.
بله.
قول میدی هر وقت دیگه دوستم نداشتی بهم بگی؟
بله دوستت دارم.
دلم برام وقتا که انقدر اینو نمیگفتی تنگ شده.
چی؟
دیگه نمیگم.
قبلنها این همه اینو نمیگفتی، ولی میفهمیدم دوستم داری.
تو چشمه من نگاه کن. این چشمه یه آدم دروغگوه.
نمیگم که دروغ میگی، تو صدات دلواپسی اومده.
تو امشب فقط به صدای من گیر نداده بودی که اونم الان.
خب من صدای تو رو میشناسم، آهنگش رو میشناسم، لحن تو میشناسم. تو وقتی تو خوابم مثل خرخور خور میکنی، من میفهمم داری چی خواب میبینی. چرا عصبانی نمیشی؟
دلیل برای عصبانی وجود نداره.
اصلا تو خیلی وقتی سر من داد نمیزنی.
چی؟
حالم از این مهربونی الکیت به هم میخوره.
من کی سر تو حالا داد زدم؟
آدم وقتی به مرگ نزدیک میشه علاقش به زندگی بیشتر میشه. اون وقتا که بابا مریض بود دوست داشتم منم یه طوری درد بکشم، مثلا وقتی آشپزی میکردم دستم رو میسوزوندم، ولی بعد که خودم مریض شدم احساسم کاملا فرق کرد. اولش دوست داشتم، برای که فکر میکردم منم مثل اون شدم. اگه من نمیخوام عمل کنم دلیلش این نیست که میترسم فرج بشم مثل بابا، میترسم بمیرم. از مردن نترسم.
داغونم نتیه، پاداش تمام مصیبت های زندگیم که تو باشی دارم از دست میدم. میمیرم بی تو. چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ اینجوری نگاه نکن. کاش خودتو میتونستی بذاری جای من.
نمیدونم بعد از من تو چی میشی. نگران تو نیستم، نگران خودم.
کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر باران ها؟ کجایی کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر باران ها؟ کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابان ها؟ کجایی کجای این شب تاریک به روی ما در بستی؟ نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی؟ من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی.
داشتن باور سعادت حسرت برانگیزیست. ما با باور متولد میشیم، با باور دنیامونو میسازیم، ارتباط برقرار میکنیم و بعد در پایان با باور مرگ میمیریم. ولی وقتی تو باورت رو نسبت به خودت، زندگیت، آیندت، اطرافیانت، خانوادت، همسرت از دست بدی، چه اتفاقی برات میافته؟ هیچ، جز بلا تکلیف و سرگردانی. و همین باعث میشه کم کم از باور دیگرانم حذف بشی. جانم چیه؟ چی شده خاله؟ قربونت برم. چی شده ها؟ یعنی چی عزیزم؟ من نمیفهمم. عزیزم اگه گریه کنی که من نمیفهمم تو چی میگی. قربونت برم. گم شدی؟ میشناسم مامانتو، نگران نباش. بیا عزیزم میریم پیداش میکنی. جونم گریه نکن عزیزم، تو خدا گریه نکن.
سلام جانم،
ببخشید خانم، بچه رو من تو صحن پیدا کردم. خانواده‌شو دیروز دیده بودم،
خب
گشتم امروز ندیدمشون، پیداشون نکردم.
دختر قشنگی، میای بغل خاله؟ آره میاد. بیا بغل من.
نمیفهمم
چه دختر خوشگلی، دختر گلم. آفرین.
پیدا نکردی
از اون دو بودنش داره همینطور گریه میکنه.
من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو.
وقتی پناه دخترکی گم شده میشیم، سعی میکنیم بیشترین محبت رو در حقش بکنیم. و امن‌ترین پناهش باشی و حتی در برابر گریهش نگران‌تر از مادرش میشی. البته اولش فکر میکنیم این از دلسوزی ماست نسبت به این کوچک بیچاره، اما نه، با یکم فاصله میفهمیم ما به اون نیاز داریم و این احساس امنیتی که در او ایجاد میکنیم زیباترین و بهترین حس رو به ما میده. احساس قدرت میکنیم و احساس انسان بودن. به خاطر همین دلمون میخواد با هر چیزی که میتونیم اونو برای خودمون نگه داریم و همه اون حسا رو درون خودمون در ذهن و خاطرمون جاودانه کنیم. گفتم اول فکر میکنیم تمام مراقبت ما از دخترک گم شده فقط به خاطر دلسوزیمون بوده نسبت به اون، در حالی که با یکم فاصله میفهمیم ما به اون نیاز داریم. اون وقت چه احساسی به شما دست میده؟ در حقیقت احساس میکنیم این بار شما گم شدین، نه اون. شما از باورتون جدا موندین. حالا دیگه نگرانیتون به خاطر خودتونه، نه اون، چون میدونین اون دوباره به کسی پناه میبره و مسئلهش حل میشه. ولی تکلیف شما چی میشه؟
هر کشیده دلم انگار توی ایوون طلایی، هر کجا دلم بگیره دوباره میشم هوایی. داغ یک بغض قدیمی راه گریه هامو بسته، آقا جون برس به داده ظاهرهای دل شکسته.
از یه مزه تو چی کار کنم؟
ها؟ هیچی نگو، حالم خوب و حمید، میخوام برم زیارت.
لایق وصل تو که من